نزدیک شدن به ساعت 23، آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه اعزامی از بهشت هست که انشاءالله بشنوید. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی درباره برنامه های رادیو فرهنگ دارید، لطف بفرمایید در حین شنیدن هر برنامه به 30558 برامون ارسال بفرمایید. اعزامی از بهشت، برنامه‌ای که حدود 11 دقیقه تقدیمتون میشه.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. اگر شنونده ثابت این برنامه باشید، حتما متوجه شدین که در دو هفته اخیر با خانم نویسنده‌ای گفتگو کردم به اسم خانم مینو دبیری که خاطرات خودشون رو از دوران دفاع مقدس به رشته تحریر درآوردن و کتابشون هم به چاپ رسیده. خاطراتی که ایشون تعریف کردن به دلیل اینکه در منطقه جنگی زندگی می‌کردن و به اعتبار اون روز جنگ زده به حساب می‌اومدن، خیلی خاطرات دردناکی هست. وقایع خیلی دردناکی، شنیدنش ممکنه به هر حال ما رو ناراحت بکنه، اما دونستنش لازمه. اگر موفق به شنیدن چند برنامه گذشته نشدید، پیشنهاد می‌کنم از اپلیکیشن ایران صدا حتما فایل صوتی این برنامه رو دانلود کنید و بشنوید، و از آرشیو خود شبکه رادیوی فرهنگ هم میتونید این برنامه رو بشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین قسمت از گفتگوی من با سرکار خانم دبیری باشید. لطفاً بشنوید.
ولی این موشک فرق میکرد، یعنی محال بود برای همه از کارشناسا گویا بررسی کردن که امکان نداره یه موشک صاف از هواکش بیاد و بچه ها رو نشانه بگیره و در واقع عید اونا رو عذاب کنه. من اون موقع همسرم خانه نبود، من تو خانه بودم، دیدم که صداهای بلندی هرچند دور بودیم شنیده شد و اولش خب کسی نمیدونه که موشک یا بمبه. زده هوایا شروع میکردن برای دفاع، بعد یه صدای انگار یه کشیده خیلی محکم به گوشم بخوره احساس کردم. بعد دیگه تا همسرم بیاد خبر از هیچی نداشتم. وقتی که آمد گفت که آره پناهگاه زدن، دیگه 12 متر موشک کم بود. و خب خیلی اونجا اون شب عزاشان شد و دیگه عیدی نداشتن. حالا قبلش یلدای خونین 65 ما داشتیم در کرمانشاه. شب یلدا بود، مردم حالا در حال خرید بودن، چون در جنگ مردم همچنان روحیه خودشان سعی میکردن حفظ کنن. ازدواج ها صورت میگرفت، تولد ها پیش میامد، بچه هایی متولد میشدن، افرادی هم از دست میرفتن، ولی زندگی جریان داشت. این نبود که مردم دست بکشن از زندگی، خیلی آمانده بودن تو شهر و نرفته بودن. مردم در حال خرید بودن، ما خودمان یه مقدار خرید نری کرده بودیم که شب یلدا حالا دور هم اگه بشه، هرچند نبودن فامیلا، ولی دلخوش بودن به اینکه شاید بشه دوباره دور هم جمع بشیم. منم با پسرم تو خانه بودم، هنوز نرفته بودیم توی اون اردوگاهی که میگم، که یه مرتبه دوباره هواپیماها آمدن و سر و صدا شروع شد و بعد چند نقطه از شهر بمباران خوشه‌ای شد. حدود 24 نقطه تا جایی که من میدانم، باز دقیق ترش تو اینترنت هست، 24 خیابان همزمان زد و بمباران خوشه‌ای شد. بمبایی که یه دانه بود در ظاهر وقتی مینداختش پایین و وقتی که باز میشد میشد 100 تا به صورت خوشه های جدا جدا جدا. ما رادیو رو که باز میکردیم، روزی نبود که اولین خبر این نباشه که اندیمش دسفول.
بله.
یعنی بلا وقفه بمباران و موشک باران میشد و ما حتی خیلی ناراحت میشدیم، دلمان میسوخت و باز دلخوش به این بودیم که مثلا کرماشا رو شاید کمتر میزنه، در حالی که کرماشا خیلی بمباران شد. و اون یلدای خونین که بستگان ما زخمی شده بود و ما آخر شب بود رفتیم بیمارستان، که اصلا صحنه های من تو بیمارستان شهدا که الان مرکز چشم پزشکی شده، همون هولوش بیمارستان طالقانی دیوی سخت خوابیه، روی زمین همه مجروح بود، از بس کشته و زخمی اونجا زیاد بود. یه عده رو در حال اعزامشان بودن به تهران، یه عده رو سرپایی پانسمان و کاراشان انجام میدادن و خیلی اون کشته شدن. 24 تا خیابان خب کم نیست دیگه، بمب خوشه‌ای بندازی که هر یکیش میشه مثل خوشه های انگور. من یه شعر نوشتم بعدن، هواپیماها زمستان را خوشه خوشه بر شهر می‌ریزند و من از هر چه خوشه انگور است بیزار می‌شوم.
خب خیلی ممنون، خیلی وقت شما رو زیاد گرفتم خانم دبیری عزیز و واقعا برام شنیدن این خاطرات هم جذاب بود هم دردناک بود، چون شما خیلی زیبا تعریف میکردین و مرتب تصویر به ذهن ما میدادین و من خودم که با شما گفتگو کردم و میشنیدم این صحبتهای شما رو، مدام احساس میکردم یک فیلم سینمایی و من دارم تماشاش میکنم، احساس نمیکردم که شما فقط کلمات رو دارین به ذهن من انتقال میدین و تونستین به تصویر بکشین اتفاقاتی رو که در واقع بخش هایی از اتفاقاتی رو که تجربه کردیم. و میخوام برای حسن ختام این گفتگو یه بخش کوچیکی اندازه یه پاراگراف از کتابتون رو که در ارتباط با جنگ هست، اون بخش از کتابتون رو برای ما بخونین و من برنامه رو با این متن از صدای با صدای خود شما با این بخش از کتابتون به پایان ببرم.
خواهش میکنم. نمانده بود گوینده رادیو عراق از رادیو بیرون بیاید و بنشیند وسط اتاق. بدنم به لرزه افتاد. راحله جلو رفت. این دفعه شاید راست بگه. بابا تو رو خدا ببرمان یه جایی. لازم به ذکر که دیالوگ های کتاب من به لهجه کرمانشاهی هست.
بله با همون لهجه هستن. بله. بخون.
این دفعه شاید راست بگه. بابا تو رو خدا ببرمان یه جایی. جرأتم را جمع کردن. آره بابا، تازه او دفعه هم گفتی معلوم نیست بمباران بکنه، ولی دیدی که نصف شب چند بار سر صدا شد. بابا دستش را توی هوا تکان داد. باز شروع نکن اینا. راحله سرش رو روی شانه کج کرد. خب بذار از اینایی که دارن میرن بپرسی میخوان برن کجا، شاید پناهگاهی چیزی باشه. هر کاری دلتان میخواد بکنین. دستایم را توی جیب ژاکتم بردم و جلوی در ایستادم. زنها و مردها مثل سایه های گم شده و سرگردان، ساک و پتو در دست، با بچه های گریان و قرقرو از پایین کوچه می آمدن. جلو رفتن. خانم تون خدا شما کجا می خواهیم برین؟ میشه ما هم بیاییم؟ کلاه بچهش را تا روی ابروهایش پایین کشید. بری چی نمیشه؟ زمین خدا مال هم است. گفتم زمین خدا؟ آری می خواهیم بشینیم تو خیابان، لاغل نمانیم زیر آوار. مردی که همراهش بود گفت بیاین گه نکنه شروع بشه. هوای برفی شب چله پوزخندی به والور وسط اتاق زد. در را که بستم خورشید خانم را روی پله ها دیدم با چادر سفید و تسبیح. پرسیدم شما جایی نمیرین؟ عراق همش داره تهدید میکنه، میگه تا 12 شب وقت دارین. لبخندی زد. بی خود کرده، میخواد رویه مردم را خراب بکنه. از این گذشته اوم دست خداست، هرچی او بخواد همون میشه.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. اسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پرسم ارنهال ایمان. ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با رادیو فرهنگ. بسیار ممنونم که لطف میکنید بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید. در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه شنیدنی های انقلاب هست به مدت حدود 12 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در مرور رخدادهای منتهی به انقلاب اسلامی در این برنامه به مرداد ماه سال 57 میرسیم. برگهای تقویم مرداد ماه سال 1357 پر است از رویدادهایی که کام تاریخ ایران را تلخ کرده است. هرچند این تلخکامی داغهای فراوانی بر دل خانواده های شهرهای ایران گذاشت، اما نشان داد که فاصله جامعه مردم با روز رهایی و پیروزی به حداقل رسیده است. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های انقلاب. اوایل مرداد ماه سال 1357 با فرارسیدن ماه مبارک رمضان همزمان بود. رمضان ماه عبادت و بندگی در آن سال شاهد سیاسی ترین روزهای خود در ایران بود. گرد همایی و اجتماعات آیینی در مساجد، منازل و حسینی‌ها که به طور سنتی در این ماه صورت می گرفت، ظرفیت مبارزه با حکومت پهلوی را بسیار بالا برد. در پی تجمعی که پس از نماز مغرب و عشاء در مسجدها صورت می گرفت، احتمال وقوع تظاهرات بسیار زیاد بود. یعنی حادثه‌ای که پیش از این ممکن بود فقط در مناسبت‌های مذهبی یا ملی علیه حکومت شاه پدید آید، در این ماه هر شب و گاه هر روز روی می داد. دستگاه امنیتی رژیم پهلوی از عواقب ماه رمضان آگاه بود و مهمترین اقدامی که توانست صورت دهد جابجایی روحانیان تبعیدی بود. ساواک می دانست که با استقرار چند ماهه این عناصر سیاسی در یک منطقه، ایجاد ارتباط با مردم و تأسی آنان از این روحانیان امری حتمی است. از این رو تبعیدگاه ایشان را تغییر داد و در اوائل ماه رمضان موفق شد محل همه این افراد را که تبدیل به قطب سیاسی شده بودند عوض کند. این اقدام سواک از حجم تبلیغات ضد رژیم کاست، اما در روند مبارزه که با گذشت زمان عمومی تر می شد خللی وارد نکرد. در آستانه ماه رمضان، امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی مردم را مخاطب قرار دادند و از وعده انتخابات آزاد حکومت شاه که به یک سال بعد 1358 حواله داده می شد به عنوان عوام فریبی یاد کردند و همه اقشار مردم را تا سقوط رژیم حاکم بر ایران به وحدت و مبارزه دعوت کردند. پیش از فرارسیدن ماه رمضان، مجالسی که برای بزرگداشت مرحوم آقای کافی برپا می شد دردسرهایی را برای رژیم شاه فراهم کرد، چرا که شایعه‌ای درباره چگونگی مرگ این واعظ مشهور پراکنده شده بود که میگفت او در یک تصادف ساختگی به دست عوامل حکومت کشته شده. سوءظن بیش از حد مردم به دستگاه حاکم اجازه شیوع این گفته‌ها را به راحتی فراهم کرد. در مجالسی که برای مرحوم کافی برپا می‌شد، مردم با چنین ذهنیتی شرکت می‌کردند و طبیعی بود که در صورت بروز تظاهرات با سر دادن شعاری مشارکت کنند و همگامی و هم‌آوایی از خود نشان دهند. از دیگر شایعاتی که در این ماه به اوج خود رسید، ترور محمد رضا پهلوی بود. او بیشتر مرداد ماه را در شمال ایران و در حاشیه سبز دریای خزر گذراند. دوری او از پایتخت به این شایعه دامن زد تا حدی که مجبور شد یکی دو مهمان خارجی را برای عقب زدن این شایعه ها بپذیرد و تصویر آن را از تلویزیون پخش کند. واقعه بعدی در اصفهان رخ داد. آیت الله طاهری اصفهانی که به تازگی از تبعیدگاه خود به اصفهان بازگشته بود، در نخستین نماز جمعه ای که برپا کرد با استقبال فراوان مردم مواجه شد. او در اقدامی برای تغییر محل نماز جمعه از مسجد اعظم حسین آباد به مسجد مصلا با مخالفت مقامات امنیتی مواجه و در نهایت دستگیر شد. خبر دستگیری آیت الله طاهری اصفهان را دچار التهاب بی سابقه کرد و یک جوان در رویارویی‌های مردم با نیروهای نظامی و انتظامی به شهادت رسید. گروهی از مردم در اعتراض به این دستگیری به خانه آیت الله خادمی رفتند و متحصن شدند. تحصن 10 روز طول کشید و این خانه تبدیل به کانون مبارزه شد. از نظر رژیم این تحصن به هر قیمتی باید متلاشی می شد که بهای آن با برقراری حکومت نظامی در اصفهان پرداخته شد. البته پس از 6 شهیدی که اهالی این شهر تقدیم انقلاب کردند. اعتراضات همگیر که با شروع ماه مبارک رمضان آغاز شده بود همچنان ادامه یافت، به طوری که پلیس تهران در گزارش‌های خود اعلام کرد که این اجتماعات و تظاهرات امری بی‌سابقه است. پلیس خسته تهران در یکی از گزارش‌های خود نوشت حدود 600 مسجد و تکیه در تهران موجود است. در کمترین محل حدود 100 تا 500 نفر در مساجد مهم تا 20,000 نفر تجمع می‌کنند. عوامل ناراحت در این جمعیت‌ها وارد می‌شوند. وعاظ ناراحت جمعیت را تحریک به اغتشاش و حمله به پلیس و تحریک و تهدید به شورش می‌نمایند و پس از خاتمه مستمعین تحریک شده توسط عوامل ناراحت هدایت گردیده و با دادن شعارهای ضد میهنی و ادای کلمات رکیک حتی به شخص اول مملکت به شهر می‌ریزند. این موضوع فقط به تهران ختم نمی‌شد، بلکه وضعیتی مشابه در دیگر شهرهای ایران حاکم بود. 3 شهید در خرم‌آباد، 3 شهید در تنکابون، 1 شهید در قزوین و شهیدی دیگر در اردکان که با گلوله ماموران رژیم به شهادت رسیدند، حکایت از گستره تظاهرات در شهرهای مختلف ایران داشت. حجم این تظاهرات به حدی بود که روز 23 مرداد ماه خبرنگار آسوشیتد پرس در بررسی کلی موقعیت کشور پیشبینی کرد برقراری حکومت نظامی امری محتمل است. آخرین داغی که در مرداد ماه گرم 1357 بر دل مردم گذاشته شد، فاجعه آتش گرفتن سینما رکس آبادان و سوختن انسانهای بیگناه در تالار نمایش این سینمای کهنه بود. بیشک این رویداد تلخ یک شوک بزرگ بود. حکومت شاه پس از این فاجعه تلاش کرد انقلابیون و مبارزان مسلمان را عامل این فاجعه نشان دهد، چرا که پیش از آن در تظاهرات و راهپیمایی ها مردم شیشه سینماها را به دلیل پخش فیلم های غیر اخلاقی شکسته بودند. اما کمتر از 40 ساعت پس از فاجعه، وقتی مردم آبادان در گورستان شهر علیه رئیس شهربانی آبادان، دولت آموزگار و حکومت شاه شعار دادند و همراه به خاک سپردن عزیزانشان عاملان این جنایت را در شعارهایشان فریاد کردند، ورق برگشت. امام خمینی، روحانیان تراز اول، گروه‌های سیاسی و حتی گروه‌های مسلح با انتشار اعلامیه‌های با نشانه رفتن حکومت آن را عامل این فاجعه معرفی کردند و گفتند کسانی که برای آزادی مردم مبارزه می‌کنند هرگز مردم را به کام آتش نمی‌کشند. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
تئاتر، هنری کهن برخواسته از اعماق تاریخ. رادیو، رسانه ای نوین، رسانه ای همیشه همراه. نمایش رادیویی، پیوند هنر و رسانه. و رادیو تئاتر، نمایش رادیویی روی صحنه.
تا تمام و کمال نگید جریان چیه، هیچ کدوم جایی نمیرید.
میگم بهت، من میگم بذار دختره بره تا برای تعریف کنه.
لازم نیست بره، نشسته.
مگه نمیخوای بدونی چی شده؟ خب بذار ندا بره، من برات میگم.
الان نامحرم شد
نیستاییم.
پس بشینه سر جاش، منتظرم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir.
شبتون بخیر و ممنون از همراهی با رادیو فرهنگ. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، لطف بفرمایید از ساعت 24 برنامه چهارباغ رو از رادیو فرهنگ بشنوید و از همین الان لطف کنید تماس بگیرید با دو شماره تلفن ما 220-485 و 220-58-800 و شعر شاعران کهن و شاعران معاصر کشور عزیزمون و شعرهای خودتون رو برای ما بخونید تا انشاءالله در برنامه چهارباغ بتونیم اونها رو پخش کنیم. از ساعت 24 هم با سامانه پیامک 30558 در ارتباط باشید و برامون از ساعت 24 پیامک ارسال کنید. خیلی ممنون و متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز و گرامی. در ادامه با رسیدن به ساعت 23:30 آنچه تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد برنامه سفرنامه خوانی است، کاری از گروه کتاب که